أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. رجوع قاعده استقلال بحث میکردیم. آخرین بحثی که ذیل هر قاعده مطرح میکنیم بیان نمونه های از تطبیقات قاعده است که قاعده در مواردی در چه مسائلی تأثیر داره، در واقع متفرعات قاعده چیست، چه فروع جزئیه‌ای بر این قاعده متفرع است. قاعده استقلال میتواند فروع بسیاری را تولید کند و فروع بسیاری از اون استیاد شود. ما بعضی از نمونه ها رو عرض میکنیم و ذکر میکنیم. یکی از فروعی که بر این قاعده مترتب است این است که برای خود قاضی تکلیف آور است، یک تکالیفی بر عهده قاضی قرار میگیره. اگر قاضی باید در رأی خود مستقل باشد، پس بر قاضی لازم است که این استقلال رو حفظ کند، مقدمات تحقق این استقلال رو فراهم کند و از اونچه که موجب اختلال در این استقلال می شود اجتناب کند. اگر مثلا عوامل بیرونی ممکن است استقلال رأی او رو به مخاطره بیفکند، باید پیشا پیش از اون عوامل پرهیز کند. و اگر عناصری در از نظر درونی بر رأی او تأثیر ممکن است بگذارد و استقلال انفسی و درونی او رو به مخاطره بیفکند، باید سعی کند که این عناصر و عوامل اتفاق نیفته، از اونها احتراز کنه، دوری کنه. اولین اثر مترتب بر این قاعده و فرع متفرع از این قاعده یک سلسله تکالیفی است که بر عهده قاضی بار می شود که اونها رو باید رعایت کنه. علی القاضی ان یسعى فی تحصیل ما یوفر له استقلاله آفاقیا و انفسیا، چیزهایی که استقلال او رو بلحاظ آفاقی یا انفسی خارجی و داخلی فراهم میکنه باید سعی کنه که اینها رو تحصیل کنه. و تجنب عما یحدد و یحدد اختیاراته و استقلاله خارجیا و داخلیا، هم باید اقدام ایجابی کنه در تحصیل ما یوفر له استقلاله، هم کار سلبی کنه یعنی ممانعت کنه و اجتناب کنه، احتراز کنه از اون چیزی که باعث تحدید یا تهدید اختیار و استقلال او می شود. این اولین فرعی است که بر این قاعده می تواند مترتب بشود. فرع دوم بر دیگران این قاعده، دیگرانی که در مسان دخالت در فرایند قضا هستند، این قاعده تکلیف ایجاب میکنه. دیگران حق دخالت در شؤون قاضی و اعمالی که بر عهده قاضی است در فرایند دادرسی ندارند. این مطلب عمومی است بر کسی، بر احدی از آحاد چنین حقی نیست. ما عرض کردیم حتی از قبل ولی امر یا قاضی القضات که مقامات عالیه و فرادست قاضی هستند نیز این امکان نیست و جایز نیست که دخالت کنن. یعنی در فرایند دادرسی وقتی قاضی داره قضا میکنه، قضاوت میکنه، حتی ولی امر هم در فرایند دادرسی حق دخالت نداره. اینجور نیست که بگیم خب ولی امر مقام فراتر است یا قاضی القضات، رئیس قوه قضاییه اگر قاضی قلمداد شه یا هر کسی که قاضی القضات به حساب بیاد، او هم حتی حق دخالت در فرایند دادرسی نداره، چون استقلال قاضی به مخاطره میفته و استقلال قاضی حاکم است بر سایر جهات و جنبه ها. به این جهت نه ولی امر و نه قاضی القضات و نه مقام دیگری تا چه رسد به مقامات غیر قضایی که بخواهند در فرایند دادرسی دخالت کنند، حق دخالت ندارند. قاضی با استقلال تام باید قضاوت کنه، حکم کنه. بله، موردی استثناس، حالا بسا هم حتی این دیگه استثناء قلمداد نشه، اینکه معلوم شود قاضی در حکمش داره خطا میکنه، قاضی داره به خطا میرود یا خلاف میکند، خب اونجا ولی امر یا قاضی القضات موظف به دخالتند، اون مسئله فرق میکنه. در واقع این در دخالت در فرایند دادرسی نیست، بلکه رفع خطاست، رفع خلاف است، مقابله با خطا و خلافه، که اگر خطا و خلاف واقع شود حقوق مستحقین تضییع خواهد شد، که اگر خلاف و خطا واقع شود قسط که غایت قصوای قضاست به مخاطره خواهد افتاد، که اگر خطا و خلاف واقع شود اجرای حدود الهی، سیانت از حدود الهی که از غایات قضا است به مخاطره خواهد افتاد. به این اعتباره، یعنی این در واقع دخالت در این وضع، در این شرایط دخالت در فرایند دادرسی نیست که هیچ، بلکه کمک به سلامت فرایند دادرسی است. در واقع اگر خطا و خلاف واقع شغایات قضا به مخاطره میفته، دخالت در چنین موردی سبب میشه غایات قضا تحقق پیدا کنه. در حقیقت دقیقاً در جهت همون هدف و غایتی است که قضا انجام میشه. لذا در یه همچین وضعیتی دخالت ولی امر یا قاضی القضات نه تنها جایز که لازم است. اگر احساس شود که به جهت خطا یا تحت تأثیر واقع شدن به صورت خلاف قاضی داره از مسیر خارج میشه و سلامت قضایی داره به مخاطره میفته، این برای تحفظ بر در حقیقت همون شأن قضایی و سلامت قضا و تحقق غایات است، این ایرادی نداره. کمون که در قضیه درغ طلحه اینطوری بود، اونجا ملاحظه کردیم که امیرالمومنین اول استقلال قاضی رو رعایت کرد و اون سارق احیانا گفت که قاضی تعیین کن. خب امیرالمومنین هم به رغم اون که ولی امر بود به قاضی مراجعه کرد و مثل هر فرد عادی دیگری در محکمه حاضر شد و هر حکمی که ظاهرا شرح کرد امیرالمومنین ابتداعا پذیرفت یا دست کم اعتراض نکرد، تا اینکه دید که پیاپی و پشت سر هم داره شورای خطا میکنه و سه تا خطا از او سر زد. اینجا بود که حضرت بلکه عصبانی شد و با قاطعیت گفتش که این در رو زره رو بگیرید از این آقا. بعد یکی کیش مرد که تو خطا کردی، سه تا خطا کردی. خب این یعنی این در واقع قصه فارغ از مسئله سند و مشهوره، اگر این قصه صحیح باشد و نظائر آن، اولا دلالت بر استقلال قاضی داره و در حد اعلا هم دلالت داره، چون نشون میده که قاضی در مقابل ولی امر حتی مستقل است و نشون میده که ولی امر یکی دو خطایی رو که قاضی مرتکب بشه حتی تحمل میکنه. وقتی سومین خطا رو میکنه امیرالمومنین وقتی که اظهار میکنه که تو داری یکی یکی خطا کردی، در اینجور موارد خطا کردی، یا به این جهت یعنی دیگران و حتی ولی امر و قاضی القضات مقامات دیگر حق دخالت در شؤون و اعمال قاضی ندارند، مگر آن که معلوم بشود قاضی در رأیش خطا داره میکنه و اینجا برای تحفظ بر سلامت قضا ولی امر مثلا یا قاضی القضات وارد میشه، یا برای کمک به قاضی در تحقق همین غایات، در تحقق تکالیف و حقوق و اختیارات مسجل و مقرر قاضی، که استقلال قاضی در این صورت به مخاطره نخواهد افتاد. در واقع این استثنایی که داریم عرض میکنیم اولی به یه معنا استثناء است، به معنای دیگر استثناء نیست، چون در فرایند دادرسی سالم و صحیح که دخالت نمیشه که نباید دخالت کرد، بلکه برای مقابله با احیانا انحراف و خطا و خلاف در صدور رأی و قضاوت است که دخالت میشه، نه در فرایند دادرسی درست. در مورد دوم هم که به خاطر مساعدت و کمک به قاضی ورود کنیم، اینم باز دیگه دخالت در فرایند دادرسی و به مخاطر افکندن استقلال قاضی به حساب نمیاد. بنا نیست با این دخالت استقلال قاضی به مخاطر بیفته، بلکه داریم کمک میکنیم که قاضی به نحو احسن وظایفش انجام بده که در کنارش و در متنش استقلال هم حفظ خواهد شد. در واقع اگر این موارد رو استثناء تلقی کنیم، آری ولی میتوان گفت که چنین دخالت هایی استثناء حتی نیست که بگیم قاضی مستقل است الا در اینجور موارد. نه، اینجور نمیگیم در الا در اینجور موارد، بلکه این موارد دقیقا در راستای تحفظ بر استقلال و تحقق غایات قضاست. لذا عرض کردیم لا یجوز علی الآخرین التدخل فی شؤون القاضی و اعماله القضائیه حتی من قبل ولی الامر او قاضی القضات الا اذا کان خاطئا فی رأیه کما فی قضیه درع التلحه او کان لغرض المساعده له فی تحقیق واجباته و حقوقه و اختیاراته المسجله احیانا. گفتیم الا و ظاهرا استثناست، ولی به طرزی که تحلیل کردیم میتوان گفت در واقع اینا استثناء حتی نیست. فرع سومی که میتواند متفرع باشد بر قاعده استدلال، این که قاضی حسب اجتهادش، اجتهاد خودش باید قضاوت کنه، نه بر اساس فتوای مثلا حتی ولی امر یا سایر مجتهدین. باید قاضی که مجتهد است، البته حالا اگه وقت قاضی معزونه که باید به فتوای ولی امر چون از قبل او داره قضاوت میکنه حکم کنه، قضاتی که بر اساس قوانین حکم میکنن خودشون قوه اجتهاد ندارن، اون نه، یک به اصطلاح از این مورد خارجه، بلکه قاضی که خودش مجتهد قوه اجتهاد داره و بر اساس اجتهاد بعد حکم کنه و به اعتبار این که اون مجتهد است اذن قضا داره. به هر حال کل قضات باید از قبل ولی امر منصوب بشوند. در اصل احراز این شأن باید از قبل ولی امر منصوب شده باشند، اما در جهت اعمال اقتضاعات این شأن نه، در اینجا دیگه باید طبق اجتهاد خودشون اگر مجتهد باشند عمل کنن، مگر اون که مجتهد نباشند که طبق رأی و قانون، رأی ولی امر و قانون یا طبق مصرح بعضی قوانین که بر اساس فتاوای مشهور احیانا باید نظر بدن و رأی بدن. و در نتیجه اجتهاد که جزء عوامل و مبانی و مناشی استقلال قاضیه، چون این نقشی رو داره که قاضی مجتهد باید طبق نظر اجتهادی خودش رأی بده، و اگر بلکه بر قاضی مجتهد جائز نیست برخلاف رأی اجتهادیش نظر بده. در مقام اجتهاد به حکمی رسیده، بعد حسب و به اقتضای اون حکمی که به او به اجتهادی دست یافته نخواد رأی بده، برخلاف بخواد رأی بده، این بسا جائز نیست. همونطوری که مجتهد مفتی باید به رأی خودش عمل کنه، نمیتونه برای دیگر عمل کنه، همونطوری که مقلدین یک مجتهدی باید به رأی مجتهدشون عمل کنن، مقلدشون عمل کنن، نه سایر مجتهدین، در مسئله قضا هم نظیر همینه. قاضی نمیتونه برخلاف رأی خودش رأی بده، نظر بده. اگر احیانا میبینه که رأی دادن بر اساس اون نظر اجتهادی عوارضی داره، فرض کنیم، یا رو مسائل ملی مثلا تأثیر خاصی داره، این رأی اگر صادر میشه مثلا یک آثار وسیعی برش مترتب است که مسائل ملی رو مخاطر میفکنه مثلا، یا هر حیث دیگری، امر مهم دیگری که منتج از این رأی خواهد شد، در یه همچین موقعیتی خب مسئله نیست. اونجا ممکنه بگیم که در واقع میتونه این به دیگری حتی احاله کنه، میتواند این قاضی بگه من این پرونده رو رسیدگی نمی کنم، احاله کنید به دیگری که یا فاقد رأی طبق رأی ولی امر یا فتاوای دیگر نظر بده، یا احیانا اگر مجتهد و صاحب رأیه و رأی او این آثار رو ندارد، به یک قاضی دیگه ارجاع داده قیون شدنیست. و بلکه حتی اگر قاضی مجتهد باشد و بر اساس رأی خودش رأی ندهد و برخلاف رأی خود، برخلاف رأی اجتهادی، نظر اجتهادیش حکم بکنه، بسا چنین حکمی نافذ نیست، نافذ نیست. در نتیجه یکی از جهاتی که بسیار مهمه و البته چنان که قبلا هم اشاره کردیم اجتهاد منشأ از مناشی مهم استقلال است، از مناشی مهم استقلال انفسی و داخلی است، باید قهرن و نتیجتاً به اون ملتزم باشه و به رأی اجتهادی خودش در مقام صدور حکم التزام داشته باشه. حالا بنا نیست که بر اساس نظر وکیل وکلا میتونن دفاع کنن، میتونن تبیین کنن و قاضی که منو نیست از وکلا تقلید کنه یا به اوامر اونها عمل کنه. نه عرض میکنم این باید قهران حکم میشه بده، اگر حکم رو بر اساس رأی اجتهادی باید بده باید این رو حکم رو بده. حالا اینکه رأی میشکنه یا در تجدید نظر مثلا اتفاق دیگه میفته که این مسئول نیست، این باید رأی خودش بده، این برابر مبنای خودش با رأی بده. اگر به اعتبار اینکه مجتهد است منصوب شده، یه وقت قاضی مجتهد نیست به همیشه و عمل میکنه که مطابق قوانین موجود قوانین موضوع باید رأی بده، خون یه امر دیگه است. اما وقتی میگه مجتهده نمیتونه خلاف نظر اجتهادیش رأی بده. گفتیم اگر یه همچین محظوراتی ممکنه پیش بیاد اینه پرونده رو حاله میکنه به قاضی دیگری، بر خلاف رأی اجتهادیش نمیتونه رأی بده چون معتقد حکم خدا اینجا اینه و این نمیتونه بر خلاف این رأی بده. در بعضی از موارد در خصوص ولی امر هم این اتفاق میفته. در زمان حضرت امام بعضی مواقع رخ داده بود که نظرات ایشون در مسائلی داشت، بعضی از اعازم بهشون مراجعه کرده بودن که آقا بخیر نمیشه این نظر شما، این رأی شما، این فتوای شما مثلا در شرایط فعلی اجرا بشه، چون این نظری بدید، حتی چون این پیشنهادی کرد بود، چون تو همه حکم خدا رو که نمیدم تغییر بدم، برای اینکه مجتهد به رأی که میرسه حکم خداست برای او، لازم او نمیتونه خلاف رأی خودش فتوا بده، حکم بکنه و با طرق دیگری طی بشه. در هر صورت علی القاضی ان یحکم حسب ما یؤدی الیه اجتهاده نفسه اذا کان مجتهدن لا حسب فتیا ولی الامر او غیره من المجتهدین، بل لا یجوز علی المجتهد ان یحکم خلاف رأیه الاجتهادی، بل لا یکون نافذا لو فعل. فر چهارمی که باز میشه از باب نمونه ذکر کرد اینکه البته شاید این فر به نحوی در طول و به عنوان جزئی از مطلب اول فرع اولی که مطرح کردیم باشه که گفتیم قاضی باید عوامل آفاقی و انفسی استقلال رو، استقلال رأیش رو باید فراهم کنه، اونچه رو که موجب استقلال رأی او می شود، چه عوامل آفاقی و بیرونی چه عوامل انفسی و داخلی، اینها رو باید سعی کنه کسب کنه، تحصیل کنه و از عواملی که موجب خدشه‌دار شدن استقلال و اختلال استقلال قضایی اون می شود اجتناب کنه. اون فر اول این بود. ممکن این فر چهارم به نحوی ذیل همون تعریف شه و اون که حق اخذ هدیه از کسی که در مزان تأثیر بر استقلال رأی قاضی در یک قضیهی در یک امر قضایی داره نداره، نباید هدیه قبول کنه. این رو در آداب القضا نوعا ذکر میکنن، ولی آنگاه در آداب القضا این بحث مطرح حیث آدابی دارد که بگیم خب این داره از این جهت که مبادا و احتمالاً در رأی بتونه تأثیر بگذاره، حالا رو درواسی گیر کنه، وقتی هدیه از کسی قبول کرده حالا سریعاً بخواد علیه اون رأی صادر کنه، خیلی قوه روحی میخواد، قوت میخواد. نه، وقتی بدونیم که این از این بابه، یعنی در واقع شبهه رشوه میرود و این سبب مخدوش شدن استقلال روحی و باطنی و عاطفی فرد به اصطلاح هست، از این جهت به اصطلاح بسا بشود به مسئله به جای حیث آدابی حیث احکامی بدیم و جنبه فقهی و حقوقی پیدا کنه که قاضی حق نداشته باشد هدیه از کسی رو بپذیرد که او در مزان تأثیرگذاری بر استقلال رأیش در یک قضیه از قضایایی است که در فرایند دادرسی قرار داره. لا يجوز على القاضي اخذ الحديه ممن هو كان في مظن التاثير على استقلال رأيه في قضيه واحتمال تاثره عاطفيا وروحيا او اخلاقيا عنه احيانا. فر پنجمی که باز میشود مطرح کرد این که خب ما میگیم قاعده استقلال قاضی باید در رأیش مستقل باشد، هم گفتیم تکلیف است و هم گفتیم این حق است، هم شأن استقلالی قاضی از شؤون مجعول شارع و حکم وضعی است. گفتیم سه جور می شود به مثابه حکم تصویر کرد استقلال قاضی و قضا را. حالا اگر اثبات شود که قاضی در حکم خود به هر دلیلی مستقل نبوده است، استقلال قضا نداشته، حکمی صادر کرده، تکلیف چیست؟ ثابت شود عدم استقلال قاضی و به اعتبار عدم استقلال وقوع در خطا و حتی خلاف در رأی. به نظر میرسه اگر چنین باشد که عملا حکمی که صادر کرده است به استیفای حق مستحق یا مجازات مجرم منتهی نشه، اینجا رأیش باطله. این رأی ان اجتهادن و مستند به ادله صادر نشده، در واقع این قضاوت قلمداد نمی شود و لازم است که این حکم تجدید بشه توسط کس دیگری، یه قاضی دیگری او باید حکم کنه. بلکه اگر خلاف و در واقع از میان رفتن و از و زوال استقلال در قضا انشعورن باشد، با توجه با عنایت، گاهی وقتی استقلالش به خطر میفته در واقع، ولی ان لا شعورن، بدون توجه، توجه نداره که الان تحت تأثیر عاطفه‌اش رأی میدهد، تحت تأثیر رودربایسی با دیگری رأی میده، یا از ترس یا طمع داره چنین رأی صادر میکنه و توجه نداره. یه وقتی هم هست که ان شعورن داره به این شکل رأی میده، عملا چون این رأیی به اصطلاح نافذ نیست و رأی قضایی نیست، لذا حتی ممکن است که چنین قاضی که انشعورن و مخصوصا اگر تکرار بشود پیوسته داره رأی خلاف و خطا به اصطلاح خطا میده، چون این قاضی باید عزل بشه. یعنی از اون قاعده که ممکن است بعد بخوانیم که قاعده به اصطلاح امتناع و منع از و رفض نقض و عزل که نمی شود حکم قاضی رو نقض کرد، حکم شخص قاضی رو عزل کرد، این خب یه قاعده است. ولی این مسئله چهارمی که خوندیم و این مسئله پنجمی که الان می خونیم به اصطلاح از قاعده مثل قاعده عدم عزل و نزل، نقض و نزل، عزل استثناء است. لو ثبت عدم استقلال القاضی احیانا و وقوعه فی الخطا والخلاف فی رأیه بحيث لم ينتهي حكمه الى استیفاء حق المستحق او جزاء المجرم يبطل رأيه و يجب تجدید الحكم في تلك القضيه بوساطه حاكم آخر، بل يعزل لو كان الخلاف عن شعور. این در واقع عدالتش در واقع مخدوش شده، نه فقط استقلالش. نتیجه عدم رعایت استقلال بله اونو که نگفتیم ما اضافه کردیم دیگه لو ثبت عدم استقلال القاضی احیانا و وقوعه فی الخطا و الخلاف بله اگر این عدم استقلال منتهی شود به وقوع خلاف و خطا داریم این نظر رو عرض میکنیم باز فرع دیگری که مترتب میتونه بشه بر این قاعده این که یعنی توجه به این حیث داشته باشیم این مترتب بر قاعده نیست این استثناء از قاعده است خب ولی امر حکم کرده است این آقا هم قاضیه میگه خیلی خوب ولی امر حکم کرده باشد حاکم حکم کرده باشد حکم صدور حکومتی در این خصوص صادر کرده باشد من قاضیم مستقلم در مقابل او رأی میدهم این جایز نیست اینجا مورد و محل استقلال نیست چون حکم حکومتی حاکم بر همه آرا و فتاوا و نظرات حاکم است مجتهدنی دیگه و قبلا گفتیم حتی اگر احیانا مجتهد دیگری جز ولی امر باشد که فرض کنیم او اعلم است حتی او نمیتواند حکم حکومتی حاکم را و ولی امر را نقض کنه و از او تخطی کنه قاضی هم همینطوره قاضی حق تخطی از حکم ولی امر نداره ما گفتیم از فتوای ولی امر یعنی قاضی بر اساس فتوای ولی امر لازم نیست رأی بده اگر مجتهده حسب رأی اجتهادی خودش باید حکم کنه اما اینجا بحث فتوا نیست بحث حکم است حکم ولی امر است اگر ولی هم در موردی حکمی صادر کرده است این حکم حاکم است بر همه فتاوا و آرا و رأی قاضی قاضی نمیتونه وارد شه بر خلاف حکم حکومتی رأی صادر کنه این البته از استقلال قاضی و قضات و به اصطلاح قضا استثناست لا یجوز علی القاضی التخطی عما حکم بهی ولی الامر فان حکمه حاکم علی الاراء والفتاوى جمیعا والقاضی منصوب من قبله در واقع مشروعیت شأنیت قضا در رهن حکم و نسب ولی امر است ولو اینکه مشروعیت رأی قضای قاضی ناشی از اجتهاد او و تشخیص او که البته آنگاه که احراز شأنیت کرده باشد که احراز شأنیت قضایی از قبل حکمی است که ولی امر می‌دهد به هر حال در چنین موردی البته نمی‌شود با تمسک به قاعده استقلال گفت که قاضی بر خلاف حکم حکومتی حاکم و ولی امر فتوا و رأی بده و صلی الله علی محمد و آل قیم
على محمد